أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين. سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله. فلم يستنصركم من ذل ولم يستنصركم وله جنود السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. واستغرزكم وله خزائن السماوات والأرض وهو الغني الحميد. وإنما أراد أن يبلوكم أيكم أحسن عملا فبادروا بأعمالكم تكونوا مع جيران الله في داره رافق بهم رسله وأزارهم ملائكته وأكرم أسماءهم أن تسمع حسيس نار أبدا وصال أجسادهم أن تلقى لقوبا ونسبا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. خدمت دوستان عزیز، انشاءالله سخن در بخش پایانی از خطبه 183 امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام است. در نوبت گذشته گفتیم امام علی دستوراتی که مطرح فرمودند و توصیه هایی که لیه این راهکارها بتوانند کنند و وجود خودشون هن بدر آورند و آزاد کنند، دو دسته اعمال بود. یه سری کارهای بدنی بود، فرمودن دست رو عیونکم، چشمتون باز کنید، عمر به کسالت و به خواب و غفلت رد. فرمودن وزم رو بطونکم، شهوت بطن بر شما غالب، حاکم باشید بر خود، میان توهی باشید، چابک باشید، چالاک باشید در زندگی. و اونگاه فرمودن وستعمل و اقدامکم، به کارها رو بردارید به جدیت و شدت بریزید و خول کار باشید. و انفقو اموالش بعد مالی داشت و نسبت به اموالتون هم بانید اونگونه که خداوند میپسندد. این دو دست دستور رو امام امیر المومنین مثل این که پشتوانه قرآنی این دو بحث رو مطرح کرد. اما نسبت به قسمت اول که اون فرمایشات امام بود، فرمودن که مگر نشنیدید خدا گفته است انتنصر الله ینصرکم، اگر خدا رو یاری بدهید خدا شما رو یاری میدهد و گامت المحکم میکند. توضیح دادیم که خداوند نصرت نمیخواهد، خداوند عزیز حکیم است، نیاز به یاری ندارد. الان هم در این قسمت امشب هم گفت از فرمایش چنین بازگو میفرماند خداوند نیاز به از مردم استنصار کند، یعنی طلب نصرت یاری کند. شأن او عجل و وجود او غنی است و بی نیاز است. لله جنود السماوات والارض، همه وجود جنود خداوند سبحان است. چه حاجت دارد که از بندگان ضعیف خیش نصرت و یاری بخواهد. گفتیم این نصرت، نصرت دین خداست، نصرت رسولان الهی است که دقیقاً بازتاب اون نصرت خدا آدمیان است. و اون قانون مجازات رو در قرآن مطرح کردیم و اون موارد متقابل رو، چه در نصرت، چه در عهد، چه در ذکر، چه در رفای پیمان، اینها رو گفتیم خدمت دوستان عزیز، تکرار نمی کنم. و در اون قسمت بعدی ماند اونم یه تذکر بدم و اونگاه فرمایش امام در بعد گرفتن به اصطلاح وظایف مالی رو عمل کردن، امیرالمومنین اشاره کردن با آیه شریفه منزل لذی یغرز الله غرزن حسنا، کیه که حاضر باشد که به خداوند قرض بدهد کنگاه خدا بر او مضاعف کند و به او بازگرداند. این رو هم نسبت به انفقو اموالکم امام پشتوانی قرآنی کلام خودشون رو میفرمایند. مختصری اشاره کردیم که این بحث منزل نزی یقرز اللهی که امیر المومنی میفرماند این دستور انفاق است. این نه اون وام دادنیست که ما در ذهنمون هست، مسئله وام و قرض با ترکیب غلطی که ما به کار میبریم قرض الحسنه، این در قرآن ریشه ندارد، این در روایات است. دلیل نداره که ما همه چیز رو از قرآن بخوایم بگیم. اگر بنا میشد که همه ما طول و فروع و احکام و تمام ضوابط دینی در قرآن میبود که قرآن قابل استفاده برای بشر نمیشد، مثنوی 70 من کاغذ شود، اون که قابل استفاده و هم یا انتقال نمی شود. مسئله وام یه امر مستحب نیست، یه امر بسیار مؤکدی است. در متون روایی به اون ائمه علیهم السلام اشارت فرمودند. این بحث بحث انفاقه، این به خدا دادن است نه به خلق دادن. منتها خداوند می نشیند جای خلق می گیرد، نه دادنی که بدید بعد برگردانن بهتون 10 ماه 15 ماه 20 ماه، نه بدید اما بازگشتون رو هم به خداوند واگذارید، بدید به خداوند اونگاه که خواست به شما برمی گرداند. این بحث نه وام دادنی که ما مطرح می کنیم. خب این آیه وقتی نازل شد یه سر و صدایی پیش آمد، مشابه این آیات که نازل شد عده‌ای از یهودیان مدینه گفتند ببینید که خداوند خدای مسلمانان احساس کمک مالی می‌خواهد، یعنی نیاز به حاجت مالی دارد مثل این که و طلب کمک و استقراض کرده است خدا. به دنبال اون گفتند ان الله فقیر و نحن اغنی، خدا ندارد و ما داریم، حال خدا از ما خواسته است. این قرآن مطرح می‌کند از زبان این جماعت. توجیه رو با این که خداوند برای استمالت دلجویی و برای محبت و بقویت خاطر بندگان مؤمن خودش، این که به بندگان حق بدهید، خداوند خود رو به من بدید، ای بندگان ضعیف که میگیرید احساس و مشکل نکنید، بلکه مثل این که خدا میگیرد جویی، یه تقویت خاطر و یه استمالتی میزون کسانی که انفاق رو دریافت میکنن. خب این یه مطالب. مراجعه کنیم به قسمت پایانی کلام امام. ببینید بعد از این که این دو جمله رو امیرالمومنین و این دعایه رو فرمودن، اینطور میفرماد فلم شما گفت انتنصر الله، خدا رو یاری کنید، خدا اگر از شما یاری خواست، امام میفرماد اگر خدا از شما یاری خواست، این به خاطر این نبود که خداوند ذل دارد، خداوند ذلت دارد، خداوند ناتوانی دارد، ضعف دارد، نه. ولم یستغرزکم من غل، و اگر خداوند از شما طلب کرد که انفاق کنید، منزل لذی اغرز الله، از بابی این بود که خدا نتواند خودش برساند و بدهد و خداوند قل و قل داشته باشد، یعنی قلت، یعنی کم داشته باشه، کمبود بودجه باشد، تامین اعتبار نشده باشد، از شما طلب کند خداوند صبح. نه نه نیست. مگر نمیدانید که وله جنو استنصرکم، شما رو دعوت کرد به نصرت دینش، و حال این که وله جنود السماوات والارض، له جنود السماوات والارض، لشکر آسمان و زمین از آن خداوند است. جنود خداوند آسمان و زمین رو فرا گرفته است. گاه ما به امتهای گذشته گاه میبینید در قرآن خداوند جماعتی رو به آب عذابشون میکند، گاه آد عذابشون میکند، گاه به خاک عذابشون میکند، به همون عناصر اصلیه، اصلی وجود، به همون حوائج و نیازمندی های اصلی انسان ها، به همون آب و باد و هوا و با همین ها خداوند عقوبت میکند و مستوجب قهر و غضب میشوند جماعتی، با همون حوائج اولیهشون از میان برداشته میشوند. اون آبی که موجب حیات است موجب هلاک میشود، اون هوایی که موجب هر نفسی که فرو میرود ممد حیات است موجب زوال و نابودی و نیست میشود. لهو جنود السماوات والارض، تمام وجود و آفرینش لشکر خداست، تمام سپاهیان گوش به فرمان حضرت حق است، خداوند که مشکلی در این جهت ندارد. و هو العزیز الحکیم، او عزیزی است، القالب الذی لا یفوته شیء، اون قالبی است که هیچی از زیر فرمان او خارج نیست و حکیم توانمند مقتدر است. قرض و مثال مالی، و استغرضکم، اگر به شما گفت بدید، من ذا الذی یغرض الله، قضایا این است که وله خزائن السماوات والارض، تمام گنجینه هایی که در وجود و هستی است همه از آن اوست، تمام گنجینه ها و خزائن از آن خداوند سبحان است. کسی که در وجود استعزار دارید، ما این رو در قرآن بحث میکنیم، کسی که در وجود مالک حقیقی نیست، که مالکیت های ما چه نوع مالکیتی است؟ مالکیت مجازی اعتباری، یعنی ما با یه بیت و اشتری تو مالک میشیم یا از مالکیت خارج میشیم. ما که نه چیزی رو ایجاد میکنیم، نه اعدام میکنیم، نه میبریم. ما که مالک نیستیم. لله ملک السماوات والارض، لله میراث السماوات والارض، لله خزائن السماوات والارض. تمام وجود و هستی و آفرینش از آن حضرت اوست و ملک خداوند سبحان است. پس خداوند از باب کاستی بودجه و کمبود خزانه و ته کشیدن عرض به خدمتون صندوق خزانه ملی از شما کمک نخواسته است. ولهو خزائن السماوات والارض و هو الغنی الحمید. خداوند غنی است، بی نیاز است از این که بخواهد به بندگان خیش حاجتی عرضه کند و حمید است و در غنا خود هم خوب و پسندیده عمل کرده است و عمل می کند. خب حال سوال می کنیم که یا ابوالحسن، اگر خداوند نصرت خواسته است و استغراض کرده است نه به خاطر ذل و قل، پس برای چه چنین فرموده است؟ امام می خوان علت اون دو جمله رو بازگو کنند. انما اراده، اراده الهی این است. اگر بهتون گفته است برخیزید، اگر گفته است هزینه کنید، اگر گفته است تلاش کنید، اگر گفته است یاری کنید دینش رو، انما اراده ان یبلوکم احسن و عملا. این قسمه کلام امیرالمومنین پایان خطبه 183، شاید مثلا در 10 سطری که امام سطریات قرآنه که امام کلمات خودش شکل مزجی و ترکیبی با آیات قرآن مطرح میکنن. از قسمت‌های زیبای نهج البلاغه است که کلام امیرالمومنین با کلام خالق با هم تنیده میشود، با هم آمیخته میشود، با اونگاه مطرح میشه. این ما این شریف است. انما اراد ان یبلوکم انا جعلنا ما علی الارض زینه لیبلوکم ایکم احسن عملا. اینو زیاد داریم به این عبارات در قرآن. خداوند اراده کرده است ان یبلوکم، که شما را ان یبلوکم. این یبلوکم چیست؟ عرض به خدمت عزیزان در بحث تفسیر سوره فجر همینجا به دوستان عزیز عرض که ابلا در اصل از ماده بله میاد. ابلا خود واژه بله به معنای کهنگی است، به معنای کهنگی است. به یه شیء کهنه، از ثوب البالی، یه جامعه کهنه، از ثوب البالی، از شن البالی، مشک خشکیده کهنه را از شن البالی میگویند. ابتلا از همین ماده میاد. خب از این راحت بشه میگیم ابتلا یعنی آزمون. ابتلا رو به معنای آزمون و امتحان معنا میکنیم. بعد ریشه لغت اینه. خب این لغت با این کاربردی که به کار برده می شود، که درست هم هست کلمه آزمون که به کار برده میشه، این چه تناسبی دارد، چه خصوصیتی دارد؟ سر کار همان است که گفته شد. نوعاً چیزی که عمری بر او گذشته است اون امتحان خودش رو پس داده است. یعنی یه شیعی رو که شما دارید تو زندگی، یک وسیله، یه ابزار، یه فرش زیر پای شماست، 5 سال پا خورده است. به تعبیر اهل خانه میگن 5 سال این فرش پا خورده است دیگه، اگر اونو تنی نداشت این خودش رو میکرد. اگر این فرش فرش به درد نخوری بود، رنگ او رنگ اصیلی نبود، جوهر او جوهر اصیلی نبود، مشخص میشد این 5 سال 10 سال زیر پاست مثل قانی کرمان است، تکان نمیخورد. هر چه زیر پا پا میخورد عالیتر و براختر میشود. هر چیزی که نتیجه محک میخورد، عیار میخورد. بعد اشاره کردم این که میگفتن اون شعر را که سلاستون افضل و حل عتیق و الخلا و الحمام و رفیق و چیزن که کهنه اونها خوب است. یکی سرکه، مخصوصا ای باشد که بیش از 3-4 سال مانده باشد، اونم عرض به خدمتون برحال عرض به خدمت 7 ساله باشد، مثلا 2-7 ساله باشد دیگه، اون چی میشود مثلا اون سرکه. حمام کهنه و شاعر میگوید که بالاخره حمام ها به این سادگی گرم نمیشده است. این گلخنتاب و تون و تونتاپ و تا این حمام رو چگونه گرمش میکرد؟ حمام ها نمیدید، این حمام های قدیمی در اصفهان، عرض به خدمتون کاشان، این قسمت حمام های قدیمی رو اگر دیده باشید، اینا زیر زمین، در زیر زمین قرار میدادن که اینها گرم بشه. تو هم مشهد خود ما عرض به خدمتون بود حمام هایی که گفت 20 پله میخورد میرفت. بعد این حمام های قدیمی میگفتن، خدا رحمت کنه قدیمی ها را، میگفتن اینها بتونش گرمه، میگفته دیواراش گرم شده دیگه، اینا خوب وقتی انسان میره بدنش خیس میکشه، بعد خوب شسته میشه بدن. سال یک بار میخوان برن به حمام سرتنشویی به اصطلاح قدیمی ها، شش ماه یک مرتبه میخوان برن، بعد یک حمام بشه که تنشون هم خیس بشه، بعد حمام عتیق باشد حمام کهنه باشه. سومی دوست، دوست کهنش خوب است. چرا؟ چون دوست تازه هنوز نمیدانی میتونی بهش اعتماد کنی یا نه. خوب دقت کنی قسمت رو، برای فهم معنا این خیلی کمک میکند به فهم کلام امام و فرمایش هست باری تعالی در قرآن. این دوستی که تازه با او یک ماه آشنا شدید میتوانید ناموستون به او بگذارید، میتوانید مالتون بدید مالتون کنید او را، میتوانید امین اعتقاد و فکرتون بکنید او را. نخورده بارگیری نشده، صدق و کذب این دوست، صفا و قدرون وفا و قدرون معلوم نیست. اون دوستی که 10 سال با او دوست بودید، 20 سال بودید، سردی اون رو دیدید، گرمی اون رو دیدید، دیدید وقت ذلت چه کار کرد با شما، وقت عزت با شما چه کار کرد، وقتی شما امضاتون خریدار داشت چگونه برخورد کرد، رفی میز آمدید پستتون سلب شد، باز هم بود دوستیش با شما سرد نشد، کوتاه نیامد. اون دوستی که دیدید که در زمان افتادگی دستتون گرفت، در زمانی هم که باز شما سربلند بودید، باز محبت رو با شما داشت، دیگه خوب محج خورده است، همه چیزشو نشان داده است. ببینید پس ارتباط ابتلا آزمون با واژه بلی همینه، هر چیزی که کهنه می شود آزمون پس می دهد. حالا این آزمونی چی؟ مرادون از این امتحان چیست؟ نمیخوام وارد بحث‌های فنی تر تفسیری بشم، فقط در حد نقد کلام، نقل کلام امام میخوام عرض کنم. ببینید اولا این پاسخ دارن دوستان، شاید برای بعضی از عزیزان بخواد شما جواب بدید، سنینی که حاجت به این جواب دارن درز میکنم. خداوند که حاجت به آزمون که ندارد، حضرت باری تعالی که علم او من الازل ابد کلاه و علیما حکیما، حضرت باری تعالی که علم به آزمون، این آزمونی که مطرح میشه اولا اینجا نتیجه به لحاظ ممتحن نیست، نتیجه به لحاظ ممتحن، یعنی اونی که داره آزمون میگیرد که حاجتی ندارد. گاه این رو بنده سر کلاس عرض کردم، در کلاس های دانشکده به دوستان میگم که خب رسم اینه که نوعاً دوستان و همکاران دانشگاهی در میان ترم یک کویز هایی به اصطلاح خودشون یک امتحان های مختصر میان ترمی میگیرند، اما اونچه تجربه علمی بنده نشان میده و اطلاعات از این همکاران محترم، این فقط امتحان میگیرند، اینا هیچ کدامش تا اینا بعد به بازیافت به اصطلاح ما امروز داده میشه، خود میبری و زحمت ما میداری، این چی میشه، این چه کاریست که انجام میشه. بله خب این دانشجویی که از اول ترم آمده نشسته سر کلاس در نمونده، میگن آقا کاغذ روی میز بنویسید، بگو تا چه داری بیار از خرد، پنج تا سوال رو یکی اولی رو هی اینطوری میکند، اینطوری میکند، دومی رو باز از این برید، به سوال سوم میرسد باز اینطوری میکند، سوال چهارم میرسد با آسمان نگاه میکند، پنجم نگاه میکند، بعد مثل دل مؤمن صاف کاغذ رو میده به استاد. ای بعد مدام ماه آمد به دانشکده رفت اما هیچی نفهمید، هیچ کار نکن میخوره، اگر میگیره خودشو، اما اون که 2 تا سوال جواب داد میفهمه 2/5 کار کرده، اون که 3 تا جواب داد میفهمه 3/5 کار کرده است، یک عیاری میخورد خود این آقا، این متعلم میفهمه چه کار است. برای استاد اگر ورزیده در کار خودش باشه با نگاه میفهمه به اول که اینها چه کارند، یعنی بنده گو عرض کردم هیچ فرقی نمی کنه چه دوستان عزیز در مرف، یعنی که انسان با یه اگر معلم نتیجه پایان سالش و پایان ترمشو بده با یک نمره کمتر یا نمره بیشتر، با نگاه به چهره کاملا میفهمه این چقدر درس را میفهمد چقدر نمیفهمد، اینا یه مالا اگر ابراز نکنه معلم کرامت فهمند این رو. خداوند سبحان که حاجتی ندارد که بخواهد امتحان ما کند، ابتلاء الهی اگر آزمون اسمش میخواید بگذارید به لحاظ، یعنی به لحاظ خود ماست که خب ایها الانسان این موقعیت، این عمر، این جوانی، این درستی و عافیت، فرصت، فراق، تفعل چه میکنی؟ ما فعلت چه کردی؟ آیا در کجای کاری؟ خداوند ابتلاء میکند انسانها را برای چی؟ برای بازون، برای که بفهمن کجای کارند، برای اینکه بدانن چه کردن. تا اطلاع خداوند، یعنی تا شرایط یک نواخت یکسان بدون افت و خیز، بدون زیر و بم در زندگی ما حاکم باشد، نمیفهمیم چه کاری مثلا. لذا نبلوهم به شر غیره فوهم، باید نبلوهم باشند، باید ابتن، باید صحنه های متفاوت پیش بیاد. حالی که ما میپسندیم یه چی، تمام حالات زندگی تلاش خوردنه. همیشه گفتیمش عیاد متعلم با تعلمش عیار میخورد، پدر با عبوت، پسر با بنوت، زن و شوهر هر کدام به یک دیگر. اصلا تمام زندگی، حکام به رعیت، رعیت به حکومت، تمام صحنه های زندگی ابتلا است. انسان ها آن به آن در هر صحنه، در هر کجایی که هستند، بلوناهم بالحسنات و سیئات، آن به آن دارن عیارگیری میشن، آن به آن دارن عیارگیری میشن و خودشونو در میابن و خودشونم میفهمن چه کارند، مگر نخواهند که بفهمند، یعنی خود رو به خواب بزنند. ولا خود انسان ها متوجه میشن که چه درصدی دارن، چه نقدی در وجودشون حاکم است، چقدر سرند و چقدر ناسرند. این رو خود آدمیان ادراک میکنه. پس امیر المومنین فرمود این فرصت ها رو براتون معیا کرد، موقعیتی دارید، حال به شما میگوین بدهید. اینجا که پیشنهاد استقراض میشود، میگید که خب ما چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است، ما مثل این که خودمون حاجت بیشتری داریم، حالا انشالله زمان اگر بیشتر از این بود بعد اونگاه کمک خواهیم کرد. نبلوهم بالخیر و شر فتنه، ابتلا داره شروع میشد. آقا اینجا چنین کنید چنان کنید، انتنصر الله. حالا باشد انشالله، عرض به خدمتون، امیر المومنین گله نمی کنه تو نهج البلاغه، به شما میگویم که بیایید در نخیله، ما فردا در نخیله هستیم، آماده ایم. امیر المومنین فردا میرد، کسی نیست، چهار نفر پنج نفرن، عمار از ته کی 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 ده بیست نفر دور امام بگرفتن، فردا هستیم، باز پس فردا هم کسی نیست. خسته میشد علی، میاد بالا مسجد کوفه در محراب مینشیند، در برای فراز و منبر مینشیند. ای مردمانی که شما بویی از مردانگی نبردید، به شما میگویم که بیایید حرکت کنید در راه خدا. اون خطبه ای که ان الجهاد باب من ابواب الله فتحه الله لخاصه اولیاء، اون خطبه عظیم رو امیرالمومنین میخواند. بهتون میگم تابستان الان بیایید، میگید هوا گرم است، بگذارید ان شاء الله حمارت الغیظ کم بشه، یه کمی این گرما 40 درجه است، یه کمی کم بشه میایم خدمت شما هستیم. یه قدی هوا میگذرد به شما میگم بیایید، بعد میگید الان 5 درجه است، 0 درجه است، باشد مقداری هوا گرمتر بشه باز میاییم. به خدا قسم که نه از شما از گرما میترسید، نه از سرما میترسید، انتم من از سیف عفر، شما از شمشیر فرار میکنید، شما جانتون رو دوست دارید، نه اینکه سرما و گرما بفهمید. شما بد دارید امتحان میدید، بد دارید ابتلا میشید، شما عیارتون بسیار رخیص و پست و ناچیز و بخس است، بخس است. پناه به خدا میبریم عزیزان، پناه به خدا میبریم که عجیبه، اصلا لحظه لحظه زندگی، لحظه لحظه حیات ما، دقیقه دقیقه ما، همه همین ابتلاء الهی است، همه ابتلاء الهی است. انما اراده، خداوند اراده کرد، ان یبلوکم ایکم احسن عملا، چه کسی سپید رو با عمل صالح به در می آید. فباد رو به اعمال کن، پس اگر این طور است زود بشتابید، عجله کنید، حرکت کنید، مبادرت کنید، پیشتازی کنید. باد رو به اعمال کن، اما این مبادره باید با عمل باشد ها، نه که پیشتازید با دست خالی، فایده ای ندارد. اعمال کن، با اعمالتون بشتابید و حرکت کنید، با بال عمل بشتابید و حرکت کنید. فباد رو به اعمال کن، که انتو بادرو، اگر مبادره کنید، این مثل این که جزا حذف شده بعد میاد جانشینش مینشینه، تکونو معجیران الله فی داره، اگر این کارو بکنید تکونو معجیران الله، بعد بدونید با جیران خدا خواهید بود، بعد با همسایگان خدا خواهید بود. عجیبه. ببینید جیران الله، خداوند که همسایه ندارد. این جیران الله یعنی چی؟ جار میگید گاهی قرب جوار، ما با فلانی قرب جوار داریم، مثلا جار به معنای اون قرب کامل است، نزدیکی کامل. دو چیز که دقیقاً در کنار یکدیگر قرار دارن، اینا میشن جار. اون تقارب و اقتراب کامل را جار میگویند، جوار، جار. جار الله یعنی اون کسی که القریب الالله، اون کسی که دیگه نزدیک پلکان قرب رو طی کرده است و فواصل کمی با خداوند سبحان دارد، این میشه جار الله. اگر مبادره کنید با عمل، من علی به شما وعده میکنم و به شما خبر میدهم که نتیجهش این میشه که جار الله میشید، تکونو مع جیران الله، میشید با اون قریبان و نزدیکان خدا، فی داره، فی دار الله، اصلا وارد خانه خدا میشوید. دنیا هم خانه خداست، این دار هم دار الله هست، اما امیرالمومنین جای دیگری رو دار الله میگوید. چرا؟ چون اینجا هم دار الله هست، اما یک کسای دیگه هم هستن میگن انا صاحب الدار، یک کسای دیگه هم تو دنیا هستن میگن ما هم هستیم، الان ملکیم، ما مالکیم، ما نمیداریم رئیسیم، ما وزیریم، ما وکیلیم. الان در دنیا این سو و سو در شرق و غرب عالم کسانی هستن که داعیه مالکیت دارن، اینا خیلی ادعا دارن، اینجا تو این خانه مزاحمت ایجاد میکنند. یک. دوم، تو این دنیا انسان ها همونطور که اون نوبت عرض میکردن حواسشون پرت میشه، در اینی که خدا رو میبینند باز چیزهای دیگر رو میبینند، یعنی فقط صاحب خانه رو نمیبینند، کسان دیگری رو هم میبینند در کنار صاحب خانه. مثل اینکه اینجا دارالله نمیشه برای همه، اینجا دارالله نمیشه، اونجا دارالله هست که لیس فی الدار غیره دیار، که جز صاحب خانه کسی نباشد، مجازی حاکم نباشه، فقط حقیقت باشه، غیری نباشد، فقط لمن الملک اليوم لله الواحد القهار، فقط یه امر باشه، یه حکم باشه، فقط او باشد و او باشد، ظهور حکم او باشد، ظهور فرمان او باشد و اراده او. عرض میکنم ببینید عزیزان، عده از بزرگان الهی تو این دنیا همین حال رو دارند، یعنی اینها تو این دنیا نمیبینن غیر خدا رو، اصلا براشون عددی نیست کسی که بخوان ببیننش. اینا ملک کی به نظرشون میخواد بیاد؟ کدوم قدرت؟ کدوم رئیس؟ کدوم حاکم؟ اینا چه کسی رو میبینن صاحب قدرت جز قدرت خداوند سبحان؟ اینا معتقدن که قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، خدا مالک الملک تو هستی، اصلا کسی ما نمیشناسیم اینجا که بخوایم اونو مالک بدانیم. بله، به خاطر همینه که اینها از کسی هم واهمه ای ندارن، با یه چوب دستی بلند میشن مقابل فرعون هم میایستن، ارسل معنا بنی اسرائیل، برو آقا بگذار ما بنی اسرائیل رو ببریم. تو کی هستی؟ یک عرض بخواد دامی خود بخواندیم در 192 قاصه همینجا شرش کردیم خدمت دوستان، که فرعون گفت ببینید این کیه، با این مدرعش آمده است، با این پوستین اونچنانیش، با این اساش آمده است، به ما میگوید فلان. فقط او باشد و او باشد، ظهور حکم او باشد، ظهور فرمان او باشد و اراده او. عرض میکنم ببینید عزیزان، عده از بزرگان الهی تو این دنیا همین حال رو دارند، یعنی اینها تو این دنیا نمیبینن غیر خدا رو، اصلا براشون عددی نیست کسی که بخوان ببیننش. اینا ملک کی به نظرشون میخواد بیاد؟ کدوم قدرت؟ کدوم رئیس؟ کدوم حاکم؟ اینا چه کسی رو میبینن صاحب قدرت جز قدرت خداوند سبحان؟ اینا معتقدن که قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، خدا مالک الملک تو هستی، اصلا کسی ما نمیشناسیم اینجا که بخوایم اونو مالک بدانیم. بله، به خاطر همینه که اینها از کسی هم واهمه ای ندارن، با یه چوب دستی بلند میشن مقابل فرعون هم میایستن، ارسل معنا بنی اسرائیل، برو آقا بگذار ما بنی اسرائیل رو ببریم. تو کی هستی؟ عرض بخواد دامی خود بخواندیم در 192 قاصه همینجا شرش کردیم خدمت دوستان، که فرعون گفت ببینید این کیه، با این مدرعش آمده است، با این پوستین اونچنانیش، با این عصاش آمده است، به ما میگوید فلان. خب اینا برای که چون فرعون رو فرعون نمیدانن اصلا، اینا ابو جهل و ابو سفیان رو عددی نمیدانند، میدونن که اینا که عروسکی بیش نیستند، یه وهمی بیش نیستند، بزن نه از کسی ترسی دارن، ولا یخشون عدن، از هیچ کس خشیت ندارن جز خداوند سبحان، چون میدونن ما عدم هایی، ما هستی ها و ما تو وجود مطلق و هستی ما. کسی که روی این موضع باشه دیگه این حساب شوشنه تو زندگی عزیزان. اما اینها کمند که دنیا رو دار الله میدونند. امام میفهمد اگر مبادرت به اعمالتون کنید بشتابید، بعد تکون و معجیران الله فی داره، بعد میرید تو دار خداوند قرار میگیرید فی داره. رافق بهم رسول، خیلی لطیفه این قسمت های پایانی خطبه، رافق بهم رسول، رافق یعنی رافق الله، خداوند رفیق میکند به این هایی که آمدن جیران خدا شدند و در دار الله قرار گرفتند، رسولان خودش را. اینا رفیق رسولان خدا می شوند، اینا رفیق. باز امیر المومنین داد استشهاد چی می کند؟ استشهاد قرآنی می کند. اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الصالحین و الشهدا حسن اولئک رفیقا. خداوند اینها رو رفیق می کنه با انبیا و صالحین و صدیقین و شهدا. اینا دیگه فقط رفیقشون اینهان، با دیگری مرافق نیستن در اون عالم و نزدیک نیستند. رافق بهم رسوله و ازارهم ملائکته، و خدا به زیارت اینها میفرستد ملائکه‌اش را، بعد ملائکه به دیدار اینها میآیند. کسانی که به دیدارشون میآیند ملائکه، باز هم امام دارن استشهاد قرآنی میکنن، و الملائکه یدخلون علیهم من کل بابن سلام. ملائکه لحظه به لحظه از هر سو می آیند و به دیدار ایشان و بر اینها تحیت و سلام و خداوند را منتقل می کنند. اینها جاهایی است که واقعا نمیشه اینها را با بیانهای ساده گفت و منتقل کرد و فهم کرد، مگر اجازه بدن انسان چیزهایی بفهمد از این کلمات. و ازارهم، و ازارهم ملائکته و اکرم اسماءه من تسمع حسیس نار نبدا، و خداوند به اینها کرامت می کند در تمام ابعاد، من جمله کرامت سامعه به اینها می دهد، گوش اینها هرگز حسیس نار جهنم رو نمی شنود. ببینید کلمه حسیس، حسیس از ماده حس میاد، اما در اصل این لغت از صوت الخفی، یعنی از صوت المحسیس به معنی مفعول، فعیل معنای مفعول، یعنی از صوت المحسوس، یه صوتی محسوس فقط حس میشه، یه صدای خیلی ضعیف، خیلی زیباست. اینها نه تنها نمیشنوند زفیر و شهیق جهنم را، اینا نه صدای لهیب جهنم نمیشنوند، بلکه حتی صدای ضعیفی از جهنم هم نمیشنوند. ان الذین سبقت، باز هم کلام امام قرآنی است، ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك انها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم في مشهد انفسهم خالدون. اونایی که وعده رحمت خداوند به اونها داده شده است، اینها بسیار دورند از جهنم، نمیشنوند حسیس جهنم را، قرآن میگه، و هر آن چه دل اونها بخواهد خداوند برای ایشان مهیا میکند و در آن زندگی خواهند. اینها کرامت میشه بر گوش هاشون و اینها نمیشنوند، لذت سامعه میبرند. و صانع اجسادهم ان تلقا لقوبا و نسبا، و خدا بدنهای اینها رو حفظ میکند، خدا بدنهای اینها رو در اون عالم حفظ میکند از این که ببینن لقوب و نسب. کلمه لقوب یعنی کسالت، سعامت، کسل، فشل، اون حالت رخبت، بیحالی، کسالت. نسب به معنای تعب، رنج، مشقت. خداوند ابدان اینها رو از هر نوع سستی و ضعف و کسالت و رنج و تعب برحذر می دارد. اینجا هم امیر سخن حق رو می گوید. اینها هم باز کلام خداوند سبحان است. دارد اونجا رو مطرح میکند که مؤمنین دارن میگن الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن، سپاس اون خدایی را که حزن و غم رو از دلهای ما برد. الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن الذی اهلنا دار المقامة من فضله، اون خدایی که از فضلش ما رو به محل اقامت دائم وارد کرد، در محلی که لا یمسنا فیها نسبون ولا یمسنا فیها لقوب. اینجا نه جایی است که لقوب، نه جایی است که نسبه. هر کار بکنید تو دنیا شما عاری از نسب نیستید. یعنی ببینید سرمایه دارترین افراد دنیا، چون چه کسایی رو خوشبخت میدونید؟ من تو این بحث به نام نیست بعضی مقولات بشم. یه روزنامه معروفی بود عرض به خدمتون تو انگلیس، دیلی میرور، صاحب این روزنامه دیگه جزو دو سه تا مرد اول اروپا بود، خودشو به دریا انداخت، جنازش از تو دریا در آوردند، خودکشی کرد، انتحار کرد، همین دو سه سال قبل. بعد هم نوشت تو خاطراتش چرا همونهایی که شما خیال میکنید غنی‌اند، خیلی دیگه اونچنانند یا خیلی قدرت دارند، اینا خیال نکنید سعادت دارند، اینا آرامش دارند، اینا اینچنین نیست که شما بپندارید. امکان نداره تو دنیا انسان به مقتضای دنیا آرامش داشته باشد، یعنی از دنیا بخواد آرامش بگیرد، امکان نداره. اینها جمع نمیشه برای انسان، جمع نمیشه. داخل پرانتز عرض میکنم این قسمت رو بعد دوستان از بحث من حذف خواهم کرد، در نوار ثبت نمیشه. بعضی از دوستان دیدید چند روز قبل، یک شنبه گذشته، دو نفر اینجا تو دفتر اومده بودن، تو دفتر مدرسه، ملاحظه فرمودید از آمریکا بودن. روز جمعه هم بحث، در بحث تفسیر عزیزانی که بودن دیدنشون، بعدم باز دو ساعت باز با من بحث داشتن، گفتگو داشتن. اینا بعضی از عزیزان دیدنشون اینها رو، آخرین سخنی که ایشان، اون برکلی بود، از برکلی آمریکا بود، دانشگاه برکلی، آخرین سخنی که این جوان به من میگفت، یکی از این دوام من میگفت، من میبینم، حالا بعضیا رو گفت، من میبینم که یک چیزی من میبینم تو چهره بعضیا که این اصلا هیچگاه در عمرم من ندیدم، این من یک آرامشی میبینم که پیس، تعبیر انگلیسیش پیس رو، من اون قرار رو میبینم که اصلا نمیتونم تصورش بکنم و ببینم این رو. من یه جمله بهش گفتم، گفتم ببین عزیز من، بحث این است که خدا در کلام خیش میگوید فذکرونی اذکرکم. اگر انسان تو ذکر خودش باشه نمیتونه تو ذکر خدا باشه، اگر انسان در ذکر خدا باشد دیگه در ذکر خودش نیست، بعد کی تو ذکرشه؟ خدا در ذکر انسان است. فذکرونی اذکرکم، شما با او باشید همه چیز با شماست، چون از او گشتی، چون از او گشتی همه چیز از تو گشت، چون از او گشتی همه چیز از تو گشت. با او بودن همه چیز با ماست، بی او بودن وقتی همه چیز هم با ما باشه هیچی با ما نیست. دنیای بدون خدا هم دنیا نیست، لذت بدون خداوند هم لذت نیست. فذکر اینه که آرامش میده، اینه که انسان قرار دارد، ثبات دارد، فرقی هم نمی کند تو 50 متری بنشیند یا تو 500 متری، با جیان بنشیند نمیدونم یا با عرض به خدمتون فلان ماشین، دیگه اون قرار تو وجود آمده است، اون از جای دیگر تأمین می شود. فرمود خداوند اون قرار و ثبات و آرامش روحی رو به اینها می دهد، وجودشون حفظ می کند، مسون می کند از این که ببینند لقوب و نسبی رو و اون آرامش رو دارن. ذالک فضل الله یعطیه من یشاء، این فضل خداوند است که که بر ایشان ارزانی می شود. این هم نکته دارد. حالا من دیگه میخوام بگم که تمام کنم خطبه رو. ببینید اون چه اینجا حضرت باری تعالی مطرح میفرماید همه عمل ما نیست، عمل ما این نمیشه، مایه های عمل ما این مقدار نیست، آنچه عمل ما را جلا میدهد فضل الهیست. ذالک فضل الله، این فضل خداوند است که موجب میشود اعمال اهل تقوا به اینجا میرساندشون. ذالک فضل الله. و احساس نکنید که خیلی از موقعیت ها هست تو دنیا که دیگه بود کاندید بشیم، آه بود قرعه کشی بشه دیگه. ما بیش از این سهمیه نداریم، ما میخوایم یک جایزه هم بدیم اما قرعه کشی میکنیم دیگه، بیشتر از این نمیشه. عالم خیلی مد این جایزه دادن، ما بالاخره قرعه میکشیم و عرض به خدمتتون این چند تا جایزه میدیم. ما ثبت نام میکنیم، ما 5 تا بلوک داریم، نمیدونم چند تا واحد دارن، همینا رو ما واگذار میکنیم. عزیز من، خداوند سبحان نه محدودیت بلوک دارد، نه محدودیت واحد دارد، نه محدودیت جایزه دارد. فرمودم کلام خداست امیرالمومنین فرمود ذالک فضل الله یعطیه من یشاء. خداش محدودیتی ندارد، هر کی بخواد میتونه بده. نگید که دیگه رفتن دیگه پس به ما نرسید، نه اینطور نیست. فضل خداوند حد و حصری ندارد. دم افطار ماه رمضان یه ذکر رو میگید وقتی میخواید افطار کنید، میگید یا واسع المغفره اغفر لی، یا واسع از اسامی خداوند واسعه، همه چیز خداوند وسعت دارد. ما چرا علم خداوند وسیعه، غفران خداوند وسیعه، حکمت خداوند وسیعه، وسعت یعنی بی انتهاست، تمام صفات الهی بی انتهاست، اما ما حزمون و بهرمون فرق میکنه، یعنی ما تناهی داریم و محدودیت داریم، لذا از مغفرت خدا ما کم میگیریم. فعلا خداوند که واسه است، یا واسه علم، علم خداوند که نهایت، ما وجودمون محدوده، دارد نور میتابد از این یه آینه است که این مقابل نور گرفتی، چقدر میتابه نور تو این آینه؟ به مقدار ابعاد این آینه. آینه وجود ما محدودیت دارد و الا تابش انوار الهی محدودیت ندارد. لذا اگر یه وجودی وسعت پیدا کند مثل وجود مقدس صاحب کلام باشد، بعد میبینید علم خدا تو وجود پسر ابی طالب چه میشود؟ تابش پیدا میکند. این چیز دیگری میشه، اون آینه وجود جلا مییابد و صفای دیگری پیدا میکند. فرمود ذالک فضل الله یعطیه من یشاء و الله ذو الفضل العظیم. و آخرین سخن و کلام پایانی امام، اقول و ما تسمعون، دوستان من میگویم آنچه شما میشنوید. من مطالبی گفتم که شما شنیدید، من علی، یعنی من بر شما اتمام حجت کردم. اقول و ما تسمعون، چیزهایی رو گفتم که شما شنیدید و گرفتید و درک کردید. چی میخواید؟ من دستور لمن رو گفتم، من سخنهای نهفته دلم رو با شما در میان گذاردم، گوشه ای از اسراری که میدانستم بازگو کردم. اقول ما تسمعون، مطلب تمام. اما یه چیز رو فراموش نکنید، اون این است که هر که باشید، ولو علی ابن ابی طالب باشید، ولو رسول خدا باشید، والله المستعان علی نفسی و انفسکم، من علی هم در رابطه با نفس خودم و نفوس شما استعانت از حق می جویم. تدابیر خودم می کنم، کار خودم می کنم، وظیفه خودم انجام می دهم، اما ان النفس لامارة، این همون منطق قرآنی اولیاء خداست، ان النفس لامارة بالسوء الا ما رحم رب. من علی از خدا استعانت می جویم، همان گونه که معلم من رسول خدا از خداوند استعانت جسته است و بارها خازانه از حق خواسته است که رب لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا، ای خدای پیامبر من نبی خودت رو یه چشم به هم زدن به خودم وا مگذار، بعد معلوم نیست من چی بشم. من علی هم میگویم در راه این مسیری که تا دار الله داریم، تا رسیدن به جیران الله، استعانت من از حضرت اوست، از خدای خیش استعانت می جویم بر نفس خودم که غالب بر نفسم باشم به عنایت الهی و استعانت الهی، و برای شما هم از خدا طلب استعانت میکنم ای دوستان و شیعانم. الله المستعان علا نفسی و انفسکم، و بدانید و هوه حسبنا، و شما به بیشتر از خدا هم نیاز ندارید، و هوه حسبنا و او کافیست ما را، و او کافیست ما را، و هوه حسبنا. اگر کفایت کردیم به او و گفتیم حسبنا، باید بدانیم به دنبالش و نعم الوکیل، و خوب میتواند وکالت کند اگر کار را به او نهادید و گذاردید. نعم الوکیل. به عنوان سخن پایانی عرض میکنم، در سوره مبارکه یوسف میگفتیم نمونه توکل، نمونه قرآنی توکل آن است که جناب یعقوب به فرزندان خیش میگوید از یه درب وقتی به مصر رسیدید وارد نشید، از درهای مختلف برید، محفوظ میمانید. این راهی است که من به شما توصیه میکنم، خیلی تو چشم نیایید، اما بدانید که شما این کار را میکنید، اما خداست که حفظ میکند، خداوند است که تأثیر میدهد. بعد اونگاه اشاره کرد که من توکل بر خدا میکنم و باید متوکلین بر خدا توکل کنند. عجیب این توکله. توکل تو قرآن یعنی این، یعنی این که شما کارتون رو انجام بدید، وظیفتون رو سامان بدید، ابزار رو مهیا کنید، بعد این که آیا اسباب و ابزار شما اثر کند یا اثر نکند، این رو به که واگذار کنید؟ به خداوند، به خداوند واگذار کنید. این میشه نمونه عالی الگوی توکل، و خداوند وکیل است، چنین وکالتی میکند از انسانهایی که حسبنا گفتند، اونها که کار رو به او واگذار کرده اند و وکالت الهی رو پذیرفتند، نعم المولا و نعم النصیرشون می شود، خداوند وکیلشون و مولا و ناصر اونها خواهد بود. خب این پایان خطبه 183 امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب بود که در طی 12 جلسه درسی خدمت دوستان عزیز این بحث به پایان رسید. خداوند دلهامون به کلام امیر المؤمنین منور و مزین بگرداند. ربنا آمنا به ما انزلت و تبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین به جاه محمد و آله الطاهرین.